السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد
و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحثی که در جلسه گذشته خدمت دوستان بودیم، آغاز بحث در مورد آیات 190 تا 195 سوره بقره بود که در جلد دوی المیزان از صفحه 60 59 60 آغاز میشه انشاءالله به بعد. بحث اساسی که در مورد این موبایله، بله موبایل من درست، بحث اساسی که بی صدا بوده ولی خب بله، بحثی که در این مورد خلاصه در خدمت دوستان بودیم، بحثی بود که در مورد آغاز بحث جنگ و جهاد در قرآن بود. یکی از بحث‌هایی که خیلی امروز مبتلا به و دانستن او و مسائل او و فروعات او و حقایقی که مربوط به او میشه میتونه خیلی مفید باشه انشاءالله در این چند بحثی که چند روز در خدمتون هستیم. سیل این بحث جهاد در قرآن، هم نگاه اجتماعی، هم نگاه قرآنی، هم نگاه روایی، هم انشاءالله نگاه فطری مسئله رو تو اینجا بتونیم به دست بیاریم و با یک اشرافی به مسئله و انشاءالله احاطه‌ای به مسئله داشته باشیم که بتونیم اگر مسائل جزئی دیگری مطرح میشه هم دفاع جانانه از دین داشته باشیم، هم خودمون قلبمون آرام باشد و هم حرکت‌ها و تاکتیک‌ها و روش‌هایی رو که باید به کار بگیریم بفهمیم و بدانیم که نه مبتلا به افراط بشیم نه مبتلا به تفریط بشیم انشاءالله. در بحث اولی که ایشون عرض کردن، با این که در انتهای بحث آورده بودن، ما ابتداءً اون رو آغاز کردیم، بحث اجتماعی در رابطه با بحث دفاع و جهاد بود که حقیقت جهاد، حقیقت جنگ و حقیقت دفاعی که ایشون مطرح کردن ابتداءً با این بیان که انسان و هر موجودی از موجودات عالم، چه حیوانات، چه گیاهان، حتی جمادات که اینجا ذکر نکردن به نحو دیگری، برای خودش یه حق تصرفی قائل است. حالا ما جماد رو بذاریم کنار، یه حق تصرفی قائل است که حق تصرفش یعنی بقایش و کمالش، که بقا و کمال خودش رو سلام نکنه الله، بقا و کمال خودش رو میطلبد و به خاطر همین به خودش حق تصرف در اطراف خودش میده تا بقا و کمالش رو تضمین کنند، تا تضمین بقا و کمال رو داشته باشه سلام علیکم تو. برای اینکه این حق رو برای خودش به عنوان یه حق فطری یا غریزی یا طبعی، به هر صورتی که در گیاه بگیم یا حیوان بگیم یا انسان بگیم، برای که این حق رو تثبیت بکنه، حق دومی رو برای خودش قرار میده که اگر خواستن مانع بشن از این که این حق رو اعمال کنن، به خودش حق چی میده؟ دفاع میدهد. از اینجا بحث دفاع عمومیت پیدا میکنن در همه انسان‌ها، حیوانات و گیاهان که برای خودشون حق دفاع قائلن تا به هر وسیله‌ای که ممکن است. حالا گاهی طبیعت یا خدای تعالی در اختیار تبایع اینها وسائلی رو قرار داده تهاجمی، مثل در حقیقت چنگال و شاخ و نمیدونم منقار و دندان و اینها به عنوان اسلحه های تهاجمی، گاهی برای دفاع خودشون اسلحه های تدافعی قرار داده، مثل فرار و همشکل شدن و در حقیقت به مردگی زدن خودشون، اینها اسلحه های دفاعی است که وقتی نمیتونن تهاجم داشته باشن تدافع داشته باشن، که همه حیوانات و گیاهان و اینها هر کدام به نحوی به این در حقیقت اسلحه ها، در حیوانات خیلی واضح تر، در حیوانات با یه خفایی به این در حقیقت اسلحه ها مجهز شده، نظام تکوین اونها رو مجهز کرده، خدای تعالی اونها رو تجهیز کرده تا بتوانن چیکار بکنن؟ از اون حق تصرفشون دفاع بکنن. این دوتا نکته رو داشته باشید، یکی حق تصرف در حقیقت برای بقا و کمالش خودشون رو میبینن همه اینها و دارن اعمال میکنن، و دومیش دفاع از این اگر مانعی در مقابلش بخواد ایجاد بشه، دفاع از این حق تصرف رو حق خودشون میدونن، اینم حق فطری میدونن، اینم حق غریزی میدونن، اینم حق طبعی خودشون میدونن در مراتب موجودات که از حق تصرف خودشون دفاع بکنن اگر مانعی پیش میاد. عرض کردیم در حق تصرف اونجا جنگ نیست، اونجا تعامله، چون اونجا میدانند که اگر میخواد تصرف بکنند باید دیگران هم میخوان تصرف بکنند، در قبال تصرف دیگران و تصرف خودش باید تعامل داشته باشد. لذا گاهی این تعامل چه در نظام حیوانات چه در نظام انسانها حیات جمعی رو سبب میشود، که این حیات جمعی باعث میشود که در داد و ستد قرار بگیرند، در اون حق تصرفشون رو میخوان اعمال بکنند داد و ستد قرار میدن که چیزی رو خدمتی رو میکنند و بهرمند می شود. در نظام حیوانات و حیات‌های جمعی مثلا زنبور عسل، مورچه، حیوانات دیگه هر کدام به نحوی، بعضیا خیلی شکل یافته تر و تمدنی تر، بعضیا خیلی بسیط تر و اولی تر، بعضیا در یه امر ساده مثلا شکار میکنن با هم دیگه میخورن بعدن به هم کاری ندارن، بعضیا نه در سرتاسر زندگیشون حیواناتی هستن، حیاتشون جمعی است، در خوابیدنشون، خوردنشون، جمع‌آوریشون، ذخیره سازیشون، استفادهشون، تولید مثلشون، تمام اینا مثل مورچه، مثل زنبور عسل، زنبور عسل و بعضی از این حیوانات دیگری که تمام زندگیشون اجتماعی هستن، بعضی از ابتدایی که به دنیا میان تا انتها وظیفه‌شون هم تو این نظام اجتماعی تعیین شده است و کارشون هم شغلشون هم معلومه که باید این کارگر است، اون سرباز است، این در حقیقت چه است، اون چه است، خلاصه هر کدام وظیفه. این تو نظام حق تصرفشون تعامله، اما تو نظام دفاع از حق تصرف اونجا چیه؟ اونجا دفاعه، اونجا جنگ است، اونجا تهاجم است، اونجا در حقیقت فرار است. همه اینها تو اون حق تصرف رو که میخواد، حق دفاع از تصرف خودش رو که وقتی میخواد حفظ بکند و به کار بگیرد، جنگ اونجا دیده میشه. پس جایگاه جنگ تو نظام اجتماعی تو تحلیل بسیط مسئله روشن شد کجاست. اولا این رو بدونیم جایگاهش کجاست تا بدونیم وقتی که داریم تو مسائل بعدی و فروعات بعدی این مسئله رو بیان میکنیم معلوم باشه که چیه؟ این اتصالش از چه طریقی به نظام اجتماعی انسان و حیات انسان مرتبط میشه. اگر این معلوم نباشه، جایگاهش روشن نباشه، خلط بین مباحث میشه و اختلاف ایجاد میشه. پس تو حق تصرف جنگ نیست، اونجا جای چیه؟ تعامله. تو دفاع از حق تصرف پای جنگ و دفاع، چه در حیوانات چه در انسان‌ها به کار. پس می‌بینید عمدتاً با هم نوع خودشون تعامل می‌کنن، یعنی در حق تصرف چیکار می‌کنن؟ با هم کنار میان، با هم نوع خودشون. حیوانات با هم نوعان خودشون عمدتاً در حق تصرف تعامل می‌کنن و با هم کاری رو انجام میدن، اما در مقابل در حقیقت حق تصرفشون که عمدتاً نه همیشه، عمدتاً در مقابل دیگرانه، گاهی هم در مقابل هم دیگه است، چنانچه در انسان‌ها این هست، در حیوانات هم این هست، یک موجود قوی تری از همون نوع خودش رو، سلطش رو، حق تصرفش رو بر دیگران چکار میکنه؟ تحمیل میکنه و با جنگ هم این کار رو میکنن و بقیه هم میپذیرن و هر کدوم بخواد تعدی بشه از خود این حقش دفاع میکنه که من باید ولی یه چی باشم، من باید سرپرست باشم، من باید اون رهبر گروه باشم، تا در حیوانات هم همین گونه است که از این حق دفاع میکنن. خب تا اینجا پس این مسئله روشن شد. بعد از این داشتیم این تحلیل همین رو میکردیم که ظاهرا این دفاع بحث اجتماعی تمام شد. تا کجای بحث اجتماعی؟ کجا؟ یه خود انتهاش که مونده. پس در حقیقت اینجا ایشون فرمود که تمام این، سلام علیکم ورحمت الله، تمام این جنگ ها اولا برگشت میکند به دفاع. خیلی بحث مهمیست. یعنی ما جنگ به معنای این که کسی بگه من جنگ طلبم نداریم. اگر هر کسی در هر نظامی، چه انسانی چه حیوانی یا گیاهی، هر کاری که برای دفاع، برای اون بخواد به عنوان ستیزه با دیگران انجام بده، عنوانش دفاع از اون حق تصرفش میبیند. منتها گاهی حق تصرفش رو چی میبینه؟ وهمن یه حدی میبیند که فوق حق تصرفش بوده، دیگران نمیپذیرن، جنگ و ستیز ایجاد میشه، بقیه او رو مهاجم میبینن، بقیه او رو ظالم میبینن، متعدی میبینن، ولی او خودش رو متعدی نمیبیند، یا نمیبیند واقعا، یا خودش رو زده به این که میخواد جلوه بده که نه من متعدی نیستم. خودش هم میفهمه متعدیه، اما از قبال تعدی وارد نمیشه. حتی اگر معاویه است، وقتی سلطه پیدا میکنه معاویه، میگه من امارت شما رو حق خودم میدونستم، حالا شما میخواید هر دین و مذهبی داشته باشید، من به او کار ندارم، من امارت شما رو حق خودم میدونستم، من کاری ندارم شما تو نظام فردیتون چه کار میکنید، باید مطیع من باشید، تو نظام اجتماعیتون مطیع من، هرچی من میگم شما بگید چشم. یعنی فرعون هم همین حرف رو میزد که انا ربکم الاعلا، که من مطیع من باشید، من رب شما باشم، این حیطه رو حیطه خودش میدید، لذا این عنوان رو ادعا می، بعد میخواست دفاع کنه، هر کی در مقابل این حرف میایستاد دفاع میکرد از این حق خودش. پس برگشت تمام جنگ ها به چی هستش؟ به دفاع از اون حق تصرف. حالا یا حق تصرف واقعی یا حق تصرف چی؟ وهمی. این دیگه در حقیقت گاهی وهمیه، خیلی بحث قشنگ چیده شده است، نمیدونم قشنگ دقت میکنید که چقدر بعد چیدمانش زیبا و جالبه. حالا بعد از این که وارد نظام جهاد در قرآن میشیم، بعد میبینیم که این چیدمان چقدر خوب به کار میاد، که این مراتب جنگ و دفاع کش آغاز میشه که از کجا و کجا و کجا، تمام این مسائل اینجا اونجا چی میشه؟ کاملا خودشو بهتر نشون میده. فکل دفاع و کل قتال، هر جنگی و ستیزهی دفاع اون فی الحقیقه، برگشت میکنه به این مسئله، لذا دفاعی اطلاق میشود. حتی ان الفاتحین من الملوک و المتقلبین من الدول، اونایی که غلبه میکنن از دولت ها، اونها یفرزون لانفسهم نوعا من الحق، برای خودشون ابتداعا ادعا میکنن، فرض میکنن یک حقی را، نوعی از حق را که حق الحاکمیه یا حق لیاقت تعمر علی غیرهم، خودشون رو لیاقت امیر بودن بر دیگران میبینن، میگن من لایقم، مثل نظام سلطنتی میگن ما ژنتیک چی هستیم؟ امیریم، شما اصلا باید مطیع باشید، ما تو نظام ژنتیکیمون امارت و سلطنت بوده، شما چی میگید؟ شما باید مطیع باشید. و مردم هم میپذیرفتن، گاهی فلسفه بافی میکردن، مردم هم میپذیرفتن که حق الحاکمیه و لیاقت تعمر علی غیرهم. او در حقیقت چی؟ اسرتم فی المعاش. میگه نه، آمریکاست، میگه تمام کشورها منافع ما محسوب میشن، اگر اینها نخوان تابع ما باشن، ما به حرج میفتیم در زندگیمون، و اینا بقیه چی هستن؟ منافع ما هم. لذا تا جایی که تحت اون ایجاد منافع ما حرکت میکنن، ما در حقیقت بهشون آزادی میدیم. هر جا بخوان در حقیقت تعدی بکنن، بگن ما مستقلی، ما کاری به شما، ما هم خودمون برای خودمون استقلالی داریم، میگه دیگه نمیشه اینجا، لذا جنگ میکنه، ستیزه میکنه، این رو هم برای خودش حق میبینه، حتی به مملکت خودش، به مردم خودش جوری حالی کرده که اینها چی هستن؟ اینها باید سلطه ما رو بپذیرن، چون در حقیقت چی هست؟ منافع ما اقتضا میکند، و منافع آمریکا یعنی منافع اصل، بقیه فرع منافعشون. اگر تحت این حیطه گنجید اونها هم، یعنی همون بنده‌داری به شیوه نوین که بقیه، لذا میبینید یه از شهروندهای خودشون کشته بشن خیلی مهمه، اما از شهروندان دیگه کشته بشن، چند هزار تاشون تو هشت کشته بشه، میبینید اینا ابن نداره، عادی دیگه، بالاخره کشته شده، یعنی برای اینا اون حیثیت رو قائل نیستن، روشون نمیشه بگن که نعوذ بالله اینا حیواناتن برای ما که ما و کار ما رو انجام بدن، اما عملشون همین عمله. بقیه در هر کشوری اگر هم حق آزادی میدن، آزادی برای این است که منافع اینا بهتر تامین بشه، لذا هر جا این آزادی منافی حق اینا باشه چیه؟ آزادی هم آزادی نیست، لذا میگن اینجا انتخابات بشه به شرطی که این انتخاب بشه، به شرطی که اینجور بشه، اگر اون شد باطل است. یعنی همه اینها یعنی چی؟ یعنی همه این حتی تو کشور خودشون هم این حقوق رو تضییع منطقه خیلی با پرده، لذا اون بحثی که عرض کردم، اینها تو نظام اجتماعیشون برای بافت خودشون یه حقیقت قائلن، تازه اونم با شهروند درجه یک و دو تو بافت خودشون، برای بافت‌های غیر از خودشون اصلا نوع نگاه متفاوته، حتی تو حقوق شهروندیشون هم اینها رو اعمال کردن و جا انداختن، یعنی واقعا مردم دیگر کشورها و منافعشون و کشورشون و جغرافیاشون، منابعشون همه اولا و به ذات باید در خدمت اینها باشه، ثانیا به بلرز با تامین معاش خود اینها رو بکنن، و الا اولا و به ذات باید راستای اهداف اینا حرف، لذا اینو باعث میشه هر جنگی رو دفاع میدونن، همین هم اظهار میکنن، میگن ما دفاع داریم میکنیم، از اگر ما اینو بگیم اینها در حقیقت رسوا میکنن، و میگن این چقدر اینها به ذات توهم زدن، اگر خودشون بگن این واقع این حقیقته و کل اطال که حق الحاکمیه و لیاقت تأمر او قصت فی المعاش او مزیقت فی الارض، میگه ما جمعیتمون زیاد است، خاکمون برامون کمه، بذار با تعدیل کنیم خاک دیگران رو بگیریم، این حق ماست. به خودش این حق رو میده که مزیقت فی الارض داره، این قوم حمله بکنن اقوام دیگر رو شکار بکنن، سلطه پیدا بکنن و کنار بزنن. اینا ادعاهایی است که امروزه همش هم هنوز مصداق دارد. او غیر ذالک یا امثال اینها، یا بگه ما تمدن نوین، بقیه چی هستن؟ وحشی هستن. با تمدن نوین ما میخواییم تمدن رو بهشون بدیم. حالا همین حرفایی که اینا میزنند و اگر تنقیه منات کنید، کسی دیگری تنقیه منات کنه همینها رو، به نحو حقیقتش بگه، همینها اول مقابلش میستن. تنقیه منات بشه بگه و همین حرفایی که شما میدهید که تمدن نوین، اگر تمدن نوین فطری معلوم شد، پس شما باید در حقیقت حق بدید به کسی که اون تمدن رو میخواد الغا کنه، جنگ بکنه برای او، دیگران رو سرکوب بکنه به خاطر او. حالا اونو میرسیم اتفاقا، همین داشته باشید به عنوان اینکه اسلام چی میگه، اون وقت همین رو دارم الان زمینه سازی میکنم دیگه. میگن اگه یه تنقیه مناطی بشه، بگه یه حق فطری ما داریم، اون حق فطری در حقیقت میخوایم دفاع از او بکنیم، در اونجا چه جور میشه، با اینجا چه جور سازگار میشه، آیا اونم از همین سنخ وهمه یا نه او تحتش یه حقیقته و بیان حقیقت رو باید بکنیم که فطرت بپذیرد، دیگران بپذیرن، یعنی استدلال داشته باشد، نه اینکه اون هم بگه خب تو اینو میگی منم اینو میگم. این دعوا کجا پایان پیدا بکنه؟ کی حاکم و قاضی بر این باشد که بگه تو حق میگی تو باطل میگی؟ ان شاء الله تو جهاد در قرآن این بحثو خواهیم کرد. فکل بل بل او مزیقت فل او غیر ذالک فیعتذرون بذالک فی مهاجمتهم علی الناس و سفك الدماء و فساد الارض و اهلاك الحرس و الناس، همه اینا رو حق خودشون میدونن. فقط تبین ان الدفاع عن حقوق الانسانیه، اصل مسئله که از حقوق انسانیت، دفاع از حقوق انسانیت، اگر حقی به عنوان حق انسانی چی شد معلوم شد، دفاع از حقوق انسانی حق مشروع فطری. پس اصل این که حقی معلوم بشه حق انسانیته، حق انسانیته، نه حق قبیله خاص، نه حق قوم خاص، نه حق افراد خاص، حق انسانیت اگر شد، اگر حق انسانیت شد، دفاع از این حق مشروع فطری، مشروع قانونیست، نه مشروع یعنی شرعیست، مشروع یعنی قانونیست، قانونیست و فطریست. مباح الاستیفاء للانسانه، و انسان برای استیفای او مباح است این کار رو بکند. نه، اگر مباح است یعنی دفاع از این حق و جنگ در راه این حق هم چی میشه؟ مباح میشه و جایز میشه. فعلا در نحوه جوازش داره میگه، میگه جایز هست، اما آیا این هم معیار دارد؟ میگه البته معیار دارد. نه لما کان هازا حقا مطلوبا لغیره، چون این حق لغیره است، یعنی داره در حقیقت این حق نفسی هر فرد به عنوان فرد حساب نمیشه، بلکه حق اجتماعی محسوب میشه. حقا مطلوبا لغیر لال نفسه یجب ان یوازن به مال الغیر، اگر اون هدف معلوم شد که چیه، لذا ببینید که اون هدف نشون میده این حق لغیر است، که این حق مشروع میخواد حق مشروع فطری، دفاع از حقوق انسانیت، دفاع از حقوق انسانیت بشه تا چی بشه؟ تا انسان ها به چی برسن؟ به کمالشون برسن. اگر این دفاع از حقوق انسانیت خواست به مرتبه برسد که اون هدف ایجاد نشه ولی کشته ها انجام بشن و در حقیقت جنگ محقق بشه و اون هدف هم محقق نشه، میگه نه اینجا جایز نیست. اما اگر نه به جای رسید که این میارزید با دفاع از اون که میخواد محقق بشه، جایز میشه این دفاع از حقوق. داره فعلا به صورت مطلق میگه ها، به دین کاری نداره ها، داره به صورت مطلق بیان میکنن ان دفاع ان بله نه عمل ما کان هاذا حقا مطلوبا لغیر لال نفسه یجب ان یوازن به مال الغیر، باید اون غیر که هدف و غایت اینه من الاهمیت چی بشه، یوازن اون موازنه و در واقع سنجیده بشه. فلا یقدمو فلا یقدم علی دفاع، اقدام بر دفاع نمی شود الا اذا کان ما یفوت الانسان به دفاع من المنافع و دون حق زائل مستنقذ، اونی که در حقیقت از دست میده در این جایی که میخواد اینو به دست بیاره او کمتر باشد از اونی که میخواد به دست بیاره. اگر اینجوری بود تو این سنجش جایز است تا به دفاع دست بزند، ممکنه دفاع از نوامیسشون باشد، ممکنه دفاع از در حقیقت اموالش باشد، ممکن است دفاع از در حقیقت چی باشه، جانش باشد. هر کدام از این دفاعها اگر سنجش که شد ارزش داشت نسبت به او، البته دفاع و کشته شدن در این راه هم حتی جایز میشه اگر میاد، اما اگر نمی ارزید نه، انسان حق نداره. از همین سنت ببینید بعد استفاده میکنه تو مراتب تشریع جهاد برای دین، میگه مراتب تشریع از همین استفاده کرده. اینا رو داشته باشید، این قوانین که داره میگه در اینجا یکی میخواد بعدن ازش استفاده بکنه. بل الا اذا كان ما يفوت الانسان بالدفاع من المنافع هو دون الحق الزائع المستنقص في الاهمیت الحیبیه، کمتر از اون باشد اون حقی که میخواد استنقاض بشه. اگه کمتر بود نمیشه، اما اگر بیشتر بود البته میارزه که اون حقی که مستنقضه بیشتر بود، اگر او بیشتر بود میارزه. بله خب خود همین بالاخره اصل مسئله رو باید مفهومش رو فهمید بعد مصادیقش رو، یعنی الان که همه مصادیق رو الان نمیشه گفتش، یعنی بعد میان تو دین ما مصادیقش هم بیان کرده. کسی که دفاع از مالش میکنه، اگر مال در حقیقت چی باشه، تا چه حدی باشد کشته شدن در راهش حتی شهادت هم محسوب میشه، اگر دفاع از در حقیقت چی باشه، دفاع از خانوادهش باشد تا این حد باشد دفاع از اونها شهادت هم میشه. یعنی اینا مصادیق رو بعدن ریز بیان کردن، ولی الان به نحو چیه فقط قاعده کلی رو داره میگه، میگه باید سنجیده بشه. اینجوری هستش که همیشه جایز باشد اقدام به دفاع حتی به جایی که چی باشد کمتر از اون ارزشی که به دست میاد. این جایز نیست. اما حالا شما بگید کجاست این بحث مصادیق دیگه، این مفهومش رو قبول کنید تا مصادیقش
مداد سنجش هم این مفاهیمش مشخصه چی مشکل
پس کردم. ببینید میگه اون قایت معلوم بشه، قایت ها در واقع اینا حق غیریه، میگه دفاع از حقوق انسانی، حقوق انسانی در متعدده، یه حقی نیست که حقوق انسانی، حق تصرفش، حق مالش، زن و بچهش، کشورش، دینش، اینا همه حقوق انسانیه.
حالا تو نظام حقوق اقلایی این مثلا نبا میدونم من برم کشته بشم که از نظام اقلایی غیر دینی دیگه، من برم کشته بشم که کشورم حفظ بشه،
خب بله تایید میکنم. همه شون اصلا این جنگ ها همه که انجام میدن همین با توجه به این میگه نام نیکی از تو میماند و تو خدمت کردی به عموم مردم. حت اینا میگن
بحث سر هم بود که میگم این حقیقی اینا جمع نظام مادی
ما داریم همین رو داریم میگیم که در حقیقت این رو میگن. شما میگید میگن بله میگن، بعد بگید که اشکال داره گفتنشون. خب بله اشکال داره گفتنشون، ولی میگن. یعنی این سنجش رو میکنن الان همه کشور رو که دفاع از به سر دینم ندارن دفاع میکنن از خودشون، همه بچه عزازی این همه تو جنگ جهانی اول و دوم و اینها کشته دادن، بر اساس دینم نبود اصلا، تعدی هم بود به کشورهای دیگر هم بود، از این ور به اون ور، از این ور عالم به اون ور عالم بشکر میکشتند و کشته میشدند و همه کارا بود، ولی جایز هم میدونستن. آمریکا تو ویتنام، تو عراق، تو اینو مگه بر اساس دینه؟ نه، میگه منافع مالی ما اقتضا میکند، لذا از سربازان ما هر کم کشته بشه در این راه، این در حقیقت چی هستش؟ این سرفراز وطنه. حالا به تعبیر اونا ما بگیم شهید وطنه، اب نداره. میگم که این در حقیقت چیه؟ سزاوار است، احترام میکنیم به خانوادش، به خودش، نام نیک ازش باقی میماند. ما میگیم اینا وهمه، اما اونها در حقیقت اینو میگن. بله میگن، لذا این دفاع از حیات رو، اون قوانین حیات رو فطری میدونن، مردم هم قبول میکنن برای خودشون. اما ما میگیم توهمه، این دفاع نمیتونه مبتنی بر این باشد، ولی گفته شده البته قانون هم دارد، برایش قانون هم نوشتن. دون الحق الزائل المستنقص في الاهميه الحق ولد اسفه القران. اینجا حالا چی میکنه؟ این تایه کلی بود، بعد میگه قرآن کریم میگه که اسفه القران ان اهم یعنی مهمتری، نه فقط اینه، اهم حقوق الانسانیه هو التوحید و القوانین الدینیه المبنیه علی، اون قوانین دینی مبتنی بر قرآن هست. این در حقیقت کما ان اوغلاء الاجتماع الانسانی الا ان اهم حقوقها، همچنان که اوغلای حقوق اجتماعی میگن مهمترین حق چی هستش؟ حق حیاته. ولی دین میگه مهمترین حق چیه؟ حق توحیده. و در حقیقت چی هستش؟ اون دفاع از توحید و قوانین در حقیقت دینه. این رو بالاتر از حق چی میتونه؟ حتی حق بقاء خود انسان. لذا انسان در راهش میتونه بره چی بشه؟ شهید بشه. و بگن این در حقیقت میارزه. لذا میفرماید که اینو داره الان به عنوان اصل موضوع میگه. اینو به عنوان چی میگه؟ اصل موضوع. که ان اهم حقوق الانسانیه هو التوحید و القوانین الدینیه المبنیه علی، کما ان اوغلاء الاجتماع الانسانی، اونایی که به دین کاری ندارن، اوغلاء اجتماع حقوق بشر، اونا میگن چی است؟ الا ان اهم حقوقها هو حق الحیات تحت القوانین الحاکمه علی المجتمع الانسانی التي تحفظ منافع الافراد في حیاتهم. پس اهم رو اونها این میدونن، به همین نسبت با او هرچی نزدیکتر باشد اهمیت پیدا میکند. حق حیات مهمترینه، هرچی به این نزدیکتر باشد اهمیت پیدا میکند، هرچی از این دورتر باشه اهمیتش کمتر میشه. پس میزان رو هم، معیار رو هم، محور رو هم تعیین کردن در همین جا. پس گفت اگر دیدین میارزه این در حقیقت اقدام رو باید کرد، درسته؟ اگر نمیارزید نه. بعد میگه این میارزه رو از کجا میگی؟ میگه ما تو نظام حیات اجتماعی انسان‌ها بالاترین رو مطرح میکنیم، همه چیز رو با او بستن، چه نسبتی با او پیدا میکند؟ بالاترین در نظام مجتمع انسانی چیه؟ دفاع از حیات انسانه، درسته؟ این در حقیقت اگر قرار ده بله یه ظالمی است داره انسان‌های زیادی رو می‌کشه، میگه این ظالم مستبد رو اگر عده‌ای مثلا 100 نفر مثلا فرض می‌کنیم کشته میشن تا نجات پیدا بکنن هزاران نفر، خب می‌ارزه 100 نفر جان بدن در قبال این هزاران نفر چی بشن از کشته شدن نجات پیدا بکنن، این 100 به 100 هزار می‌ارزه، درسته؟ پس برای قیام برای سرنگونی او ارزشمند است. تو این نظام اجتماعی اذا قیام علی استبداد رو انقلابات کشورهای مختلف رو چه دینی چه غیر دینی میپسندن به این عنوان و هر چی با این سنجیده بشه. حالا حقوق کمه، آیا حقوق کمه بیان قیام بکنن این حقوق کمه ممکنه معیشتشون رو یه خود سخت بکنه اما به مرگ منجر نشه، درسته؟ سخت بکنن. آیا میشه قیام کرد عده زیادی کشته بشن تو حقوقشون از کم بودن؟ میگه نه، این رو اینجوری قرار ندید، چون اونجا حقوق کم بودن یه معیشت سخت رو فقط ایجاد میکنن، اما اگر بخواید قیام بکنید اقدام بکنید کشته شدن رو باید اقدام مطابق او باشد، اقدام ممکنه اعتصاب باشد، اقدام ممکنه چی باشه؟ مطابق او که استیفای او رو بکنن با اون سرمایه گذاری که برای او کردید، دیگه اینا تو مصادیق معلوم میشه. خب این تا اینجا این بحث راجع به بحث اجتماعی که خیلی پرثمر و به نظر من پر اثر، اگر دوستان هر چی روش فکر بکنن و تحقیق بکنن جا داره. بله دیگه اصل موضوع در دینه، یعنی این اصل موضوع در دین در بچه همه میگه که وقت همین آیه شریف اول چون فرماید تشکار بکنی بیایی در حقیقت آیه شریف همینجا میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و قاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم، قاتلوا در کجا؟ فی سبیل الله، در راه خدا. یعنی در راه خدا یعنی چی؟ برای استقرار حکم الهی دیگه، برای استقرار حکم الهی، دین الهی. فی سبیل الله حکم قتال رو چی میکنه؟ مقید به فی سبیل الله میکنه که در راه احیاء سبیل الهی و دین الهی. تمام آیات قرآن در حقیقت تمام اون چیزی که در راه جهاد آمده و اصلا تمام احکام دین مبین این هستن که توحید حاکم بشه، درسته جان؟ بلدی همه اصلا همه قرآن داد میزنه که این دیگه اثبات نمیخواد، مثل این میمونه که از حرام نشمسه این که بگیم دفاع از توحید و رسیدن جام و دین رو پیاده کردن، اصلا انبیاء بودن دین رو پیاده بکنن دیگه، دیگه من این قیام به قصد که ایجاد در قدر ارسلنا و رسولنا و بلبر این همه انبیاء رو فرستاده برای چی؟ برای اون دینش به پا بشود، دین در تحقق پیدا کنند. همه همینه، تو همه آیات هم همین آمده. حالا این ممکنه با دعوت باشد، ممکنه بعد با چی باشد؟ با جهاد و دفاع باشد. اینا همه مراتب باشد.
با قرآن میشه اثبات کرد؟ نمیشه با فطری بودن و نگاه
های؟ خب چرا؟ گفتیم اصل موضوعه با فطری بودن هم همون نگاه هست که انسان فطرتن در قدش هست، منطقه اون فطرت دیگه تو فطرت سراغ ما هست که هنوز چی هستش؟ هنوز آلوده نشه، اون سخت تر، اما اصل نگاه دینی که دین این رو میدانند، این مثلا یونادی هم به اعلی صوته، اما این که فطرتا انسان خدا پرست است و خدا رو میخواهد، منطقه دیگه اون نمیشه بگه اسلام الان، اون دیگه اصل خدا پرستی، اصل توجه به خداست. خب در ادامه بحث، این بحث که تمام شد، باز به جایی که برگردیم به تفسیر آیات، این قسمت از آیات برگردیم صفحه 64، الجهاد الذی یأمر به القرآن.
اگر این حد توحید بالاترین حد انسانی باشه و جایز باشه بخاطر برای این اقامه توحید ما بخونیم قتال بخونیم جواب بکنیم، این چطور جمع میشه با اون آیه که میفرمایید لا اکراه فی الدین؟
خب الان عرض میکنم خدمتون هم اینجا که الجهاد الذی یأمر به القرآن، جهادی که قرآن بهش امر کرده چه جهادیه، درسته؟ این جهاد چیه؟ تا اینجا چی بود؟ تا اینجا تبیین نظام، اصلا جنگ بود در نظام انسانی، اصلا کاری الان به قرآن تا حالا نداشتیم، غیر از اون تیکه آخرش کاری به قرآن نداشتیم، گفتیم تو نظام انسانی بلکه نظام حیوانی نظام جنگ برمیگرده به دفاع از اون حق تصرف، درسته؟ بعد حق تصرف رو هر کسی ممکنه یه چیز تعریف کنه، یه کسی ممکنه حق تصرف رو چی ببینه؟ زندگی مادیش فقط ببینه، دفاع از اون میشه چی؟ دفاع از اون میشه حق فطریش. یه کسی ممکنه انسان رو تعریف بکند که دنیا و آخرت دارد، حقیقت انسان روح و در حقیقت بدن است، فقط بدن نیست، اگر روح و بدن شد حق تصرفش چی میشه؟ عام‌تر میشود، علاوه بر حیات بدنی حیات روحی هم جزء چی میشه؟ جزء در حقیقت حقوق فطری انسان میشه، چون انسان در حقیقت فقط بدن نیست. اگر اینجوری شد دفاع از این حق هم میشه چی؟ دفاع از این حق هم میشه فطری، برای اینکه این حقم اگر ظالمی تعمیم میکرد مسائل مادی افراد را و این تو اینجا دخالت نمیکرد، اما تو نظام روحی چیکار میکرد؟ مردم رو در یک فشار و تنگنایی قرار داده بود، کسی هدایت نشه، کسی روش پیدا نکند. آیا اینجا اجازه قتال هست؟ البته اجازه قتال هست، با اینکه تامین نظام مادی رو کرده، درسته؟ اینجا اجازه قتال هست، اجازه، چون اینا حق فطری است و تصرف از دفاع از این حق تصرف چی هستش؟ فطریه، با همون شرایطش گفتیم که تا چه حدی از پس اصل مسئله تو تعریفی که کردیم بنابر اینکه انسان رو چی تعریف بکنیم اون وقت چی میشه؟ حق تصرف و دفاع از این حق تصرف معنا پیدا میکند. اگر گفتیم انسان فقط مادی است و بدن است، حق تصرف و دفاع از اون یه مرتبه میشه. اگر گفتیم انسان در حقیقت یه حقیقت ذو ابعاد است، درسته؟ این حقیقت ذو ابعاد دفاع حق تصرف او و دفاع از این حق تصرف معنای خیلی عظیمتری رو پیدا میکند. و ما تو نگاه خودمون، تو نگاه ادیان الهی و تو نگاه فطری بشر قائلیم که فطرت بشر بر این است که انسان فقط مادی نیست و تاریخ هم گواه بر این است که انسان فقط مادی نیست. چه تاریخ رو نگاه بکنیم، چه تحلیل وجود انسان رو بکنیم، دیگه اون بحث میشه بحث انسان شناسی، بحث میشه بحث انسان شناسی و ادله انسان شناسی که اثبات بکند انسان چی هستش، انسان فقط بدن نیست، درسته؟ این اگر اونجا معلوم شد و حق تصرف و دفاع از او چی میشه؟ مطابق این تعریف میشه، مطابق این تبیین میشه. الجهاد الذی یأمر به القرآن، میگه قرآن تو این آیات که اولین آیاتی است که برای جهاد وارد شده. من اگه تونتون صحبت میکنم ببخشید، میخوام یه جایی برسه و الا تونتون صحبت کردن اختلال در ذهن سامن ایجاد میکنه که مطالب اون تو. الحمدلله شما دیگه از این حرف شما روح مطلب رو میخواد، به کثرت ها کاری ندارید. در اینجا میفرماید که مراحلی که جهاد در قرآن طی کرده و امت اسلامی طی کرده، این مراحل در قرآن واقعا توجه بهش برای امروز ما کارساز است. در دوره از دوران اسلام که مسلمان ها در مکه بودند، چون مسلمان ها در اقلیت بودند و حاکمیتی نداشتند و قوانین در حقیقت حاکمیتی رو نداشتند، قوانین حاکمیتی که تو حکومت ایجاد بشه نداشتند، هر چقدر آزار بر مسلمان ها شدید می شد، مسلمان ها بعضیشون می مدن خدمت رسول گرامی اسلام که به ما اجازه بدید جهاد بکنیم در مقابل اینها، اقلا اگر داریم کشته بشیم بجنگیم کشته بشیم، اقلا بجنگیم کشته بشیم، بعضیشون کشته می شدن، بجنگیم کشته بشیم، اقلا داریم آزار میبینیم بجنگیم. پیغمبر فرمودن نه، اونجا در حقیقت صبر رو پیشنهاد میکردن و صبر رو لازم میدونستن، که آیات زیادی در این هستش که علم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا، دستاتون رو در حقیقت کار بکنید، کفوا ایدیکم، دست نگه دارید، اقدامی نکنید، چی کار بکنید؟ اقیم و صلات، آت و زکات، هر چقدر که میتونید به اقامه صلات رو دادن، یعنی اقامه صلات و زکات رو انجام بدید. هر چند در حقیقت بعضی از اینها متفرع بر حاکمیته و شما تا نجنگید حاکمیت ایجاد نمیشه، اون مقدارش که امکان پذیره رو کفو ایدیکم، در اینی که قتال نمی کنید این کارا رو بکنید تا اون حدی که امکان پذیره. یا میفرماید که چی؟ بعد کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. با اینکه اونا دارن با شما با شدت مقابله میکنن، اما شما واعفوا واصفحوا، چیکار بکنید؟ عفو کنید، بگذرید، در حقیقت خودتون رو در حقیقت کار بکنید، عزم غیظ بکنید. تو این مرحله اجازه جهاد و مقابله داده نمیشد. خیلی جالبه ها، اگر ما اینها رو بعداً کالبد شکافی بکنیم ببینیم تو مراحل دفاع، مثلا ببینید چرا امام رحمت الله علیه توی مراحلی جنگ مسلحانه رو به هیچ وجه نمیپسندید. حتی وقتی می‌خواستن برن ازش مجوز به عنوان جنگ مسلحانه بگیرن، امام اجازه نمیداد به عنوان جنگ مسلحانه، میگفت وقتش نیست. نوع در حقیقت چی؟ نوع به اینا مراحل تشخیص ها. همچنان که نبی گرامی اسلام جنگ رو توی رتبه چی میدونه؟ دفاع از حق رو توی رتبه چی میدونه؟ و عفو و اصفهو میدونه. خب این جنگ خودش، یعنی اگر اون زمان این وعفو و اصفهو محقق نمیشد، دفاع مثل همون که در بعضی از حیوانات دفاع به فراره، بعضی از حیوانات دفاع به قتاله، درسته؟ تو نظام فرار هم، تو نظام در حقیقت سکوت هم، تو نظام در حقیقت وعف و وصفه هم یک نوع قتاله، منتها این آماده شدنه، این قایت روشنه، الان باید صبر کنن تا نیروها شکل بگیرن، تا نیروها با هم منسجم بشن، تا هدر نره. این تو هر زمانی چی هستش؟ منتها افراط و تفریط همیشه داره. بعضی از روی مسامحه میگن چی هستش؟ میگن همیشه ما باید این رعایت این مسئله مرتبه رو بکنیم و او وصفه او رو بکنیم. این میشه خودش وقت ضعف، اون جایی که باید دخالت بکنن، اونجا اگر سکوت بکنن، پیغمبر اکرم سال اولی که برای حدیبیه رفتن، اونها رفتن تا حج رو انجام بدن، چون مانع شدن این 1400 نفر رو مصالحه کردن به شرطی که سال بعد چی بشه؟ سال بعد اینها 3 روز در اختیارشون مکه باشه، و وقتی که آمدن سال بعد با آمادگی برای جنگ آمدن. لذا آیاتی که برای سال بعد هست با آمادگی برای جنگ، یعنی یک سالی چکار کردن؟ مقدمات اینو چیدن که اگر سال بعد اینا اجازه ندادن یا خواستن مانع بشن، اینا بجنگن دیگه، چون دیگه الان عهد و پیمان بسته بودن، ممکن بود اونا مخفیانه بخوان توی یک سال خودشون آماده جنگ. پیغمبرم آماده جنگ میرفت دیگه، اینجور نبود که سال بعدم با ضعف بره. دقیقاً اینا خیلی جالب روشه. بعد میفرماید که بعد از مدتی که این دوره طی شد، وقتی که پیغمبر آمد به مدینه، آیات قتال آمد. آیات قتال هم مراتب دارد. اولین آیه آیات قتال، قتال با مشرکین مکه رو اجازه میده. اینجور نبود که آیات قتال مطلق باشه، بگه از این به بعد دیگه هر تعذیر رو میتونید دفاع کنید، نه؟ اینم محدودیت دارد. محدودیتش به چیه؟ میگه چون سالیان دراز اینها شما را اذیت کردن و دشمن اصلی شما اینها هستن و اینها بقیه را هم دارن تحریک میکنن و شما حق قتال با اینها رو دارید. لذا آیات قتال، همین آیاتی هم که اینجا آمده، در دفاع از چی هستش؟ در دفاع. آیه میفرماید که چی در اینجا؟ میفرماید که قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. قبلا اینا با شما قتال کردن. قتال اینا چی بوده؟ شکنجه بوده، آزار بوده، حصر اقتصادی بوده. قتال فقط به این نیستش که بکشن، هر کاری که قصدشون قتال بوده و صدمه زدن بوده و میخواستن اینا رو براندازی بکنن، اما منتها روشش چی بوده؟ گاهی با حصره، گاهی با تحریمه، گاهی، اما قصد این است که براندازی بکنن. این میگه یقاتلون. قتال فقط جنگ تن به تن نیست، قتال فقط کشته شدن و کشتن نیست. اگر کسی با نظام جنگ نرم افزاری به مقاتله برخاست، یعنی میخواست ریشه شما رو بکنه، اینم جنگه. لذا به شما اجازه داده میشود که چیکار بکنید در مقابل اینا؟ جنگ بکنید. پس الذین یقبلات عفدو، در این حال که حق جنگ باشه به اینا به شما داده شد، اما تعدی نکنید. لذا اولین دسته آیاتی که اومدن در قبال اجازه جنگ داده شد، آیات قتال با مشرکین مکه بود. پس دسته اول کجا بود؟ دسته اول صبر و سکوت و عفو و صف. دسته اول آیات کان القرآن یأمر المسلمین بالکف عن القتال و صبر علی کل عذاب فی سبیل الله سبحانه و تعالی کما قال سبحانه و تعالی قل یا ایها الکافرون. پیغمبر در مکه است، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، هر کدام دین خودمون، لکم دینکم ولی دین. این یه مرتبه، شما من دین خودم داشتم، شما دین خودتون، هر کی بکار بکار دیگه نشه باشه. و قال تعالی واصبر علی ما یقولون، صبر کن بر هر چی که میگن. فعلا نمیتونید جهاد، اذن جهاد نداری، جوابم نده. و قال تعالی الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاه و آتوا الزکات فلما كتب علیهم القتال. ادامه آیه که بعدش قتال واجب شد. و کأن هذه الآیه تشیر الی قوله سبحانه و تعالی بد کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بأمره و فعفو وصفه حتی یعطی الله برمی، یا تا برسه وقت اون امر، حتی یعطی الله یعنی زمان داره. این حواستون باشه، دائما این دین دین ذلت نیست. الان اگر میگه نه، علت دارد، باید آمادگی ایجاد شه. حتی یعطی الله برمی، ان الله علی کل شیء قدیر و اقیم الصلاة و آتوا الزکات. ثم نزلت آیات القتال مع مشرکی مکه، با مشرکین مکه. بعد میفرماید آیات قتال با اهل کتاب تو رتبه سوم، تو رتبه چهارم آیات قتال با مشرکین به طور عام، مرتبه چهارم آیات قتال با کفار به معنای عام. یعنی پنج مرحله در حقیقت دفاع رو ترسیم میکنه در اینجا که انشالله تفصیلش و استنتاج از این پنج مرحله با امروز ما، که ما امروز در چه مرحله از این مراحل قرار داریم و روش ما از اگر بخوایم از قرآن اخذ بکنیم چگونه باید باشه از این آیاتی که آمده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر دوستان مطالعات کناری این مسئله رو داشته باشن بعد تو بحث کمک بدن، میتونه این چی باشه؟ میتونه یک خودش تحفه‌ای باشه برای همه دوستان، سنت حسنه‌ای میشه برای اینکه همه دوستان از تحقیقاتشون بهره مند باشن. حالا یا مکتوب بدن یا در حقیقت وقت بخوان بگن 10 دقیقه ما می‌خوایم توضیح بدیم تو این مسئله تحقیق اینجوری کردیم، حرفی نیست و ان شاءالله استفاده میشه. سلام علیکم.
تو فکر کنم تناسب قیام و شدت ظهر گاهی مثلا همین مسئله کم افهام ممکنه ما بیاییم اون ظلم رو تعویل کنیم، برگردونیم به این ظلم بزرگ، بگیم مثلا این که حقوق کم میده داره استثمار میکنه، این که داره استثمار میکنه نفی تولید ربوبی میکنه.
حالا نگفتم که مبارزه نشه، گفتم مبارزه بشه، اما مبارزه چجوری بشه؟
نیازم
که ای بس
با تعبیر اون
ظلم
ما ببینیم این ریشه در یه چیز بزرگی داره، بعد
فتوا مواظب بزرگی داره. اگر رسیدیم به اونجا ببینید،
حالا اثر اجتماعش مثلا
چی اگر رسیدیم به اونجا در حقیقت میرزای شیرازی گفت تنباکو حرام، دولت رو حکی دکونشو ببنده تنباکو نفسم من میپوشمش، ایشون فهمید اعتراض رو گشتم، یعنی اون که یه مسئله مالی بود، تنباکو هم بود، زائد هم بود، خیلی هم چیز نبود، اون اگه کشتم جایی نداره. دفاع از این حکم دفاع از دین میشه، اون دفاع از این حکم میشه دفاع دینی میشه، یعنی دفاع به قول شما برمیگرد دفاع از دین میشه.
تشکلهای کارگری ما اجازه سیاسی شدن بهشون نمیدن به این استدلال که اینا تشکل صنفیه، یه مسئله صنفی حقوقی و مثلا مالی و اینا حق وارد شدن به عرصه مبارزه سیاسی نداره.
با همین بحث سرکوب ما الان اگر برگشت به نظام دینی دفاع از دین شد، اگر بعد چون میگه بنده به استثمار تولید برگردن، اگر برگشت به حق دین شد بحث مال نیست،
پس ما حق تحمیل ظلم داریم.
حتما دیگه ببینید به این نوع که اگر تونست برگرده به نظام دینی، قتال در مقابلش، کشته شدن در مقابل همه اینا میشه شهید، یعنی به این به این شرطی که برگرده شه چی
منطقه نشون بده
برگرد بعد معلوم باشه که سلام.